أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. مرحوم علامه رضوان الله علیه در بحث شفاعت طبق تحلیلی که انجام دادند و واقعیت شفاعت به آن متقوم است، سه چیز مطرح میشه: شفاعت شونده، اون کسی که شفاعت نزد او برده می شود، مشفوعون عنده، و شفاعت کننده. می فهمن که از جهت بحث عقلی هم ما هم مسئله شفاعت شونده را می توانیم موضوعش رو عقلا درک بکنیم و هم شفاعت کننده را. شفاعت شونده که انسان باشد، چون در مسیر کمال است و کمال او هم مقدماتی لازم داره، اگر آن مقدمات به طور کامل باشد دیگه به گونه این زمینه نیاز به شفاعت نیست، و اگر به طور کامل نباشد اون مسیر استکمالی انسان، اونجا هم موضوع شفاعت نیست، چون این نفس زمینه رو برای کمال از دست داده است. پس موضوع استکمال انسانی اونجایی است که آن زمینه را به گونه ای دارد و به گونه ای نواقصی هم داره. لذا این نواقص با یک زمینه‌های بیرونی قابل ترمیم و اصلاحه، همون گونه که در موجودات مادی این چنینه. هر موجود مادی یک زمینه استکمالی خاصی داره که با شرایط خارجی که زمینه بشود به این موجود و مانعی هم نباشد، اون زمینه به فعلیت خودش میرسه. این روند تحلیلی حرکت استکمالی این عالمه که انسان هم از موجودات این عالم است، که استکمال خاصی داره و این استکمال خاصش یکی از زمینه‌های بیرونی استکمال خاصش هدایت انبیا و آثار هدایت است. خب این تا اینجا بحثش شد مفصلا. حالا بحث این است که اون کسی که میخواهد این استکمال را به گونه ای برای انسان ظهور بدهد چگونه وجودی باید باشد. این هم از نظر عقلی قابل تحلیل و اثباته. و اون اینکه باید یک توجه عمیق‌تری به نظام هستی بکنیم. آنطور که در خارج در حقیقت عینی واقعیت داره، جز وجود چیزی نیست. و از طرفی این وجود دارای کثرتی است، این هم قابل شک نیست. و از جهتی این کثرات به گونه‌ای به هم برمیگردند، یعنی اینطور نیست که این کثرات متمایز به تمام معنا از یکدیگر باشه. یعنی یک موجود ضعیفی وقتی که ملاحظه میکنیم به این معنا میرسیم که این به یک موجود قوی تری نیاز داره، و همینطور تا به اون موجودی که قوی تر از او از نظر وجودی تصور نمی شود. این کثرتی است که به گونه ای به همدیگه برمیگرده، این کثرات به همدیگه برمیگرده، این هم قابل شک نیست. کسی که جهان واقعیت رو قبول داشته باشه این مسائل رو قبول داره. این نحوه کثرت را میگن تشکیک از نظر عقلی در بحثای عقلی. از این معنا استفاده میکنیم اون موجود برتر تأثیری در موجود پایین‌تر داره، در جهت هم وجودش و هم کمالات وجودی برای او. در جهت سعادت و شقاوت هم که مسئله رسیدن به غایت وجودی است، آن هم یک علل خارجی لازم داره که اون موجودی که به سعادت میرسد طبق اون علل به سعادت برسه. از طرفی این هم باید مورد توجه قرار بگیره که عمدتاً موجودات این عالم جنبه زمینه‌ای رو دارند، یعنی در وجودشون و در شؤون وجودیشون استقلالی ندارند، که این لازمش این است که آنچه را که دارند از اون موجود مستقل به اونها افاضه میشه. خب از اینجا نتیجه میگیریم اون کسانی که این حرکت استکمالی را در نفس انسانی تحقق می‌بخشند از موجودات کاملی باید باشند، که اون نفوس شریفه انبیا و اولیاء علیهم السلام باشند، که اونها وسائط فیض الهی هستند در نظام هستی. این هم از جهت بحث عقلی ما این رو استفاده میکنیم که هم در سیر نزولی موجودات محدود نمی توانند بلا واسطه از نامحدود صادر بشوند، که در سیر نزولی که اگر بخواهد اون موجود نامحدود افاضه بکنه، از طریق وسائط افاضه میکنه به مراتب پایین. یعنی اول اون موجودات کامل از او صادر میشوند نسبت به این موجود کامل، نسبت به موجودات این عالم، سپس به واسطه اون موجودات معلولی کامل این موجودات محدود صادر می شود. این بحث سیر نزولیه که در بحث‌های توحید ازش استفاده می شه. در سیر صعودی هم که مسئله سعادت باشد، رسیدن به غایت حقیقی، این میشه سیر صعودی. در اینجا هم ما نیاز به وسائط داریم. این موجودات محدود به تنهایی نمیتوانند سیر صعودی بکنند به سوی کمال نامحدود. باید کسانی باشند که اون کمالات را در این سیر به دست آورده باشند و داشته باشند، تا اون کسانی ها که ندارند وساطت بکنند اونها را هم به اندازه ظرفیت وجودشون به اون کمال برسانند. این رو ایشون در این چند خط که بحث خیلی عمیقیست مطرح فرمودن. ثم ان البراهین قائمتون على ان الكمال الوجودی مختلفون کمالات وجودی مختلف است به حسب مراتب الکمال و نقص و شدت و ضعف، که از کردیم این از نظر تحلیل عقلی به یک مسائل بدیهی که همه قبول دارن تکیه میکنه و اون اول اصل واقعیت عالم، دوم اینکه این واقعیت عین وجوده، سوم اینکه این واقعیت موجوده دارای کسراتی است، چهارم اینکه این کسرات به گونه ای به همدیگه برمیگرده که مسئله تشکیکه و هوت تشکیک. این همون تشکیکه مخصوص است فنور المجرد، مثل مثال نور که میزنن، نور که گفته میشه یک معنا ازش استفاده میشه، اون چیزی که خودش ظاهره غیر خودش رو آشکار میکنه، از ظاهر به نفسه و مظهر به غیره. وقتی که میاییم در واقعیت عینی، میبینیم که این دارای مراتبی است و این مراتب هم این معنا یک نواخت به اونا صدق نمیکنه، با ضعف و قوت به اونها صدق میکنه. نور 10 ولتی ظاهر بودنش به گونه ایست و نور خورشید ظاهر بودنش به گونه دیگری است. مظهر غیر بودن نور 10 ولتی به گونه ایست، مظهر غیر بودن نور خورشید به گونه ایست. گرچه در معنا همه اینا مشترکن، که نظر معنا میشه مشترک معنوی، از نظر خارج هم می شود مراتب، که هر مرتبه ای به گونه ای به مرتبه دیگر می رسه با نقصت، که اون میشه تشکیک. به لحاظ معنا که نگاه میکنه می شود مشترک معنوی مفهوم، به لحاظ خارج می شود تشکیک. این حیثیات رو باید دقت بکنیم. فلهذه النفوس مراتب مختلفة في القرب والبعد من مبدأ الكمال. این نفوس انسانی مراتب مختلفی در نزدیکی و دوری به مبدأ کمال دارد، از نظر وجودی، از نظر سیر نزولی و منتهاها، و منتهاه و به منتهای کمال فی سیر حل ارتقائی، در سیر سعودی که این رو هم دقت داشته باشید. این هم یه بحث خیلی شریفیست که ایشون دیگه همه شو تلگرافی رد شدن، و اون این است که همواره غایت شی به خود شی برمیگرده. این مسئله خیلی عمیق و دقیقی است. این تعبیر هم خودش دقیقه. نگاه کنید، این موجود که یک حرکتی رو داده، این حرکت به سوی یک غایتی است. خب این غایت به خود این برمیگرده دیگه، نتیجه خود این دیگه، نتیجه خود این حرکته. این در این حرکت‌های ظاهری خوب روشنه. در نظام هستی هم باید یه مقداری روش تحلیل بشه، روی این کلامی که عرض کردم. و اون این از که غایت اشیا به مبدأ اشیا برمیگرده. اینطور نیست که غایت جدای از مقیا باشه. یعنی بگیم در خارج مبدأ چیزی و غایت چیز دیگری است. در موجودات محدود تقریبا اینطوری میشه، مبدأ حرکت از جهت خارجی غیر از غایت حرکته. از نقطه الف شی حرکت میکنه به نقطه ب که به نقطه ب برسه، از این جهت غیرن، اما با اون معنی که اول کردم عیناً. گرچه این غایت هم مال خود این شی است که از کردیم، این غایت به خود شی برمیگرده، اما به طور مطلق نه. در موجودات محدود غایت به خود شی برمیگرده، نه به طور مطلق. به گونه ایست که غایت غیر مقیاست. غیر مطلق یعنی این. اما در نظام هستی به طور کلی مبدأ نظام این غایت نظام است، غایت نظام هستی این مبدأ نظام هستی. این بحث خیلی سنگینی است، برای خیلی از مباحث مفیده که البته بعد سالها روش بحث کرد. ایشون با نیم خط مطلب رو میخوان خلاصه برگردونن. خلاصه میخوان مضمون آیه شریفه انا لله و انا الیه راجعون رو بیان بفرمان، که این مضمون در بحث های عقلی هم اثبات شده. اینطور نیست که بحث صرفا تعبد قرآنی باشه، بلکه تعقل عقلانی هم از نظام هستی این رو به ما میرسونه. این رو چجوری انبیان میکنن؟ و عودها الا ما بدت منها. چقدر فشرده کردن مطلب را، اون تسلط را میرسانه به اون معارف و اینکه خدای متعال عنایت کرده این همه معارف رو اینگونه مجمل ایشون بیان بفرمایند. از اختصاصات ایشونه مجمل گویی و عودها الى ما بدت منها و عود این اشیا به آنچرا که از آنجا ابتدا شده است که غایت و مبدا یکی میشه در نظام هستی، اما در موجودات خاص به لحاظ حرکات خاصشون با اون بیانی که از کردیم غایت برای اون مقیاست، اما به خود مقیا بر نمیگرده که عینیت وجودی پیدا بکنه. و هی بعضها فوق بعض، در حالی که این مراتب بعضی هاش فوق بعضی است. یعنی وقتی که حالا وقتی که معنا نهره یه از دیگه لفظ است به نظام هستی متوجه میکنیم، چون وقت هم تو خود این نظامه، به نظام هستی که توجه میکنیم که موجودات از اون مبدأ بی نهایت صادر میشوند، این موجودات نمیتوانند، این موجود محدود نمیتوانند بلاواسطه از او صادر بشوند، اینا نمیتونند. پس اون مبدأ بی نهایت وسائطی را ایجاد میکنه، سپس این موجودات را از طریق اون وسائط ایجاد میکنه، که در قرآن کریم از اینها به برحال مدبرات امرا تعبیر میکنه و المقسمات قسما و امثال این تعبیرات دیگه، این تعبیرات عام الفهم است قرآن کریم بیان میکنه. اون وقت در مسئله سیر سعودی هم باید که فقط اصلا رسولان بالبینات انا انزلناه فی لیلة القدر نزل به روح الامین علا قلبک، این هم بیان سیر سعودیه که در این سیر سعودی برای این انسان ها اولا پیامبر میاد، پیامبر هم به حسب این عالم به اون گیرنده فیض از اون وسائلی که خود متعال مقرر کرده خلاصه به گونه این نیاز داره که فیض رو میگیره و به خلق میرسانه و اینها این قافله رو حرکت میدن. و هاذهی شأن الالل الفاعلیه، شأن الالل فاعلی این گونه است، چون علت دو گونه است در تقسیم اولیه، یه علت فاعلی که بهش وجود متقوم است، یک علت اعدادی که وجود به آن متقوم نیست بلکه این زمینه رو فراهم میکنه که این معلول از فاعل صادر بشه. به عنوان مثال بنده میخوام این معانی القا بشه به شما، مثال کوچکی ها، خب این معانی که در ذهنمه میخوام القا بشه بدون اراده امکان نداره، باید اراده بکنم، اما به لحاظ وجود این عالمیمون و خصوصات مادیمون بهترین زمینه برای این القا کلام، وضع الفاظ و جملاته، می شود زمینه برای القای معنا. اینجا معلول چیه؟ به تعبیر حالا خودمونی میگیم معلول. معلول تحقق این معانی در نفس شماست. علت من بنده، منی که نیست. این بنده بخواهد این رو القا کنه به واسطه اراده است، بدون اراده نمیشه. این بنده چیکار میکنه؟ این معنا رو القا میکنه به واسطه اراده، میشه علت فاعلی. منتها این کلام شد علت مؤده زمینه ای که درکهای ما به این مفاهیم و اسوات و این جملات انس داره. لکن اگر کسی از این طریق القا نکنه، از طریق اشاره به گونه ای منحصر که نیست، این زمینه به چی؟ الفاظ، با نوشتن، با الفاظ خودش قرار داده، حالا این قرار داد عوض میشه با نوشتن، با اشاره. پس علل زمینه این نقشش نزدیک کردن اون معلول است به علت، که این معلول از علت صادر بشه. نقشه همینو داره، میره کنار، خودش از میره کنار، اون معلول صادر میشه. اگه من تو خود صوت فکر کنم اصلا معنی دستم رفته. خود دقت کردی؟ خود زمینه بمونم؟ نه، بعد اصلا زمینه رو رها کنم، زمینه اصلا میره. در نظام هستی این چنینه، فاعل با اون واسطه میشود ما بهل وجود، واسطه میشه ما بهل وجود، اون فاعل میشه ما منهل وجود. خوب دقت کنید، فاعل ما منهل وجود، اونیست که از اوست، این واسطه که اراده باشه ما بهل وجود، حیثیت واسطه گریش باید حفظ بشه. اون زمینه میشود ما فیه الوجود. پس تا چیز داریم در این نظام عالم ماده، ما منه الوجود، ما به الوجود و ما فیه الوجود. ما فیه الوجود همین علل زمینه ای و علل مؤده و اینهاست که قابل عوض شدنه. در این امور مادی هم ما زیاد داریم، این گیاه میخواد رشد کنه، باغبان لازمه، اما حتما باید باغبان باشه؟ نه. آب زمینه است، خاک، هوا، اینها، باغبان هم یکی از اینها در این کنار. منتها باغبان میاد و میره، آب و خاک و هوا و اینها را با همدیگه جمعش میکنه. حالا این باغبان نبود، باد آمد، این هسته رو تو اینجا انداخت، اون زمین های دیگه هم جمع بود، این رشد محقق نمیشه؟ نمیشه. و همینطور در جای دیگه، پدر و مادر این چنین یه زمین هست. حالا این مسئله تلقیح در جای دیگه حاصل شد، این معناش معنای فاعلیت نیست، باز فاعل نیازه در عالم. این زمینه ها عوض شدنه. این ها خوب باید دقت داشته باشیم که اگر دقت نکنیم خیلی مشکلات، به خیلی مشکلات برخورد میکنیم. پس علل واسطه ای علتند، علت فاعلی ما به الوجودند، نه ما به ما منه الوجود. ما منه الوجود جز حق تعالی کسی در عالم نیست. شأن علل فاعلیه که خودشون بیان میکنن و وسائط الفیض همون ما به الوجوده. فلبعض النفوس و هی النفوس التامه الكامله که نفوس الانبیاء علیهم السلام و خاصه من هو فی ارقا درجات الکمال و الفعلیه، نفوس تامه کامل مانند انبیا، مخصوصا اونی که در بالاترین درجات کمال است که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و اهل بیتش علیهم السلام باشن، به ساتتون فی زوال حیات شقیت ردیت القصریه من نفوس الضعفا، وساطت است در از بین بردن هیئتای شقیهی که پست و حرکت با حرکت قصری تو بحث گذشته روشن شد که کسانی چیزهایی رو با حرکت قصری پیدا می کنند، اینها میان این حرکت قصری را قصر را برمی‌دارند، این موجود را به اندازه‌ای که ظرفیت داره به اون کمالشون می‌رسانند. من نفوس ضعفا و من دونهم من السعدا، از سعدای دیگری که ذاتاً سعیدند اما حیات شقیه‌ای به ظاهر وجودشون آمده. اذا لزمتها، وقتی که ملازم شده باشد این حیات شقیه، قصرن به این نفوس به صورت قصری ملازم شده باشد. و هذهی هی الشفاعت الخاصه به اصحاب ذنوب، که این هم تحلیل عقلی وساطت شفیعان است که وساطت شفیعان به عنوان تصرفی می شود در عالم در سیر سعودی، که اینو بهش میگن اذن الله. تعبیر قرآن که گفته می شود اذن، یعنی این همون گونه که در سیر نزولی اذن به معنای وساطته، ما من شفیع الا من بعد اذنه. این اذنهای متعارف مردمی که نیست، آقا اجازه میدید من این کارو بکنم؟ نه، این خلقتش به این نحو که به واسطه این در این شرایط تحقق پیدا میکنه و ایجاد شرایط اذن الله است. خورشید اینطور نیست که هر آن به خودم اجازه میدید من نور بدم، نه، این افاضه وجود به خورشید، خورشید نورانی دارای حرارت دارای کذاها، این همون اذن است. اگر خورشید انکساف پیدا کرد اذن برداشته شد، فاذا خسف القمر و کذا. پس اذن در قرآن از معنی حقیقیش معنا بشه همان وساطته، منتها در نظام نزولی افاضه در وقت اذن در مقام صعودم لا یشفعون الا لمن اذن له، این می شود اذن در سیر صعودی، اون شفاعت دیگه، شفاعت برای استکماله، این هم همچنینه. این طور نیست که شفیعان در روز قیامت یکی هی کاری میخواهم بکنم اجازه میدی؟ نه، اصلا خلقت اونها در اون عالم به این نحوه که افاضه فیض بهشون میشه و کمالات به اونها داده میشه همون اذنه. پس ما باید درست تحلیل بکنیم مسائل رو، قرآن رو هم درست معنا بکنیم، همون مباحث دقیق عقلی میشه که در بحث‌های عقلی اینها مطرح میشه. بعضی‌ها
حال تحلیل رو ندارن، یعنی آقا کفره، هی بحث کفر رو میکشن، آقا دست نخورده بگو، تا خود قرآن میگه دستش بزن، تدبر بکن. ام علا قلوب اقفال ها، قفل رو بکن تا یکم به فهم برسی.
من
هر شفیعی در هر مرتبه ای اون وساطت رو داره، در هر مرتبه ها، اون مؤمنی که با سلامت وجودی میاد در صحرای محشر که گفته شده از این شفیع است، این به همون درجه وساطت داره، منتها چون عالم عالم وساطته، این واسطه های پایین در تحت اشراف واسطه اعظم هست. همونطور که عرض کردم این اراده در تحت تسلط منه. اگه روشن شد که این منم هیچ کاره هست، خودش هم ابزاره که هست، همینطوره، خب این میشه واسطه بالاتر و همینطور. پس هم در اصل وساطت و هم در وسائط، این مسائل رو باید خوب دقت کرد. البته خوب تو روایات و اینها یک بیاناتی هست برای ما عموم مردم که به حال گفته میشه بیان تمثیلیه، حالا کلید داده میشه، منبر زده میشه که رسول خدا صلی الله علیه و آله در بالای منبر نشینن، علی علیه السلام یه پله پایین‌تر، ائمه همینطور پایین، وقتی این کلید بهش رضوان میاد میره، بعد رسول خدا هم میره به علی علیه السلام. اینها بیانات به هر حال تمثیلی میشه که میخوان اون مسئله وساطت رو بیان بکنند و ظهور مقام امیرالمؤمنین علیه السلام که اولا بعد از مقام نبوت و ثانیا این باید باشه تا استکمال، حرکت استکمالی خلاصه تحقق پیدا بکنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.